با سلام، روز بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. میشنوید که جنازه جان قال کوزای خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد. و سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد. فرست گزارش های این ساعت را تا لحظات بعد را خواهم کرد، اما پیش از همه چیز سرویس خبری این ساعت با آرش همایون.
نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید در مسیر افغانستان به سوی ثبات نباید موانع ایجاد شود. در اثر حمله طالبان بر یک پایگاه هوایی پاکستان حداقل 32 تن کشته شدند. یک سخنگوی کرملین میگوید در صورت تقاضای دمشق، مسکو حاضر است عساکرش را به سوریه بفرستد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. سارنوانان امریکایی میگویند بو برگدال عسکر امریکایی که حدود 5 سال قبل در افغانستان در نزد طالبان در اسارت قرار داشت، همدان از قرارگاهش خارج شده است. سارنوالان نظامی به محکمه ابتدایی گفتند شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد با برگدل باید به خاطر فرار از وظیفه و برخورد نادرست محاکمه شود. با برگدل به تاریخ 20 جون سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا از مرکزش لادرک و بعد اسیر طالبان شد. 5 سال بعد از آن با برگدل با 5 زندانی طالبان تبادله شد که در گوانتانامو زندانی بودند. نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید منازعه روی رهبری طالبان مانع آغاز دوباره گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در هفته‌های آینده نخواهد شد. نیکولاس هایسم قبل از این به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز گفته است که در مسیر افغانستان به سوی ثبات نباید موانع ایجاد شود. نمایندگان امریکا و چین در ماه جولای سال جاری میلادی از دور اول گفتگوهای سال بین طالبان و حکومت افغانستان در پاکستان نظارت کردند. 5 تن از مخالفان مسلح حکومت افغانستان در ولسوالی کشم بدخشان دستگیر شدند. لال محمد احمدزی، سخنگوی پلیس بدخشان، به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای دولتی در منطقه قریه چهارمغزره ولسوالی کشم بدخشان 5 تن از مخالفان مسلح حکومت دستگیر شدند. لال محمد احمدزی میگوید این عملیات صبح روز جمعه زمان آغاز شد که مخالفان در یک محل گرد آمده قصد داشتند که بالای پوسته های امنیتی حمله کنند. به گفته آقای احمدزی در میان افراد دستگیر شده قاری ناصر، یک تن از سرگروپ های طالبان نیز شامل است. در این عملیات همچنان یک اراده موتر مملو از مواد انفجاری که مخالفان قصد انفجار آن را در یک محل پر ازدحام داشتند نیز کشف و خنسا شده است. مخالفان مسلح حکومت افغانستان در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. صبح امروز در ولایت فراه در مسیر شاهراه کابل کندهار طالبان بالای پوسته های پلیس حمله کردند که به گفته مقامات در پایان آن 8 حمله کننده کشته شدند. فضل محمد صمدیار، قمندان امنیه ولایت فراه، به رادیو آزادی گفت در ولسوالی بالابلوک در مسیر شاهراه بالای پوسته‌های پلیس حملات شدید صورت گرفت که توسط قوای امنیتی عقیم ساخته شده است. آقای صمدیار میگوید در بین 8 طالب کشته شده یک قمندان آنها نیز شامل است. 2 پلیس نیز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح میگویند در جریان این حملات بر پوسته پلیس 2 پوسته پلیس را تصرف کرده و پرسنل آن را با خود بردند، اما مقامات این ادعای طالبان را رد کردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. اردوی پاکستان میگوید طالبان پاکستانی حداقل 20 تن را در داخل یک مسجد کشتند. تورن جنرال عاصم بجواز، سخنگوی اردوی پاکستان میگوید تا اکنون به شمول 13 حمله کننده 32 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. یک سخنگوی کرملین میگوید در صورت تقاضای دمشق، مسکو حاضر است عساکرش را به سوریه بفرستد. رسانه‌های روسی از قول دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نوشتند که گفته است اگر همچو تقاضای صورت گیرد روسیه در مورد آن بحث و غور خواهد کرد، اما وی تأکید کرده است که این مسئله یک فرضیه می باشد. مسکو دیروز از واشنگتن خواست که به خاطر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش با حکومت سوریه به طور مشترک کار کند. وحید المعلم وزیر خارجه سوریه روز گذشته گزارش هایی را رد کرد که گویا تعدادی از اساکر روسی در جنگ ها اشتراک دارند، اما وی گفت اگر به کمک روسیه نیاز باشد سوریه از تقاضای آن خودداری نخواهد کرد. همچنان یک منبع سوریایی با آژانس خبری رویترز گفته است اردوی سوریه که در 4 سال گذشته برخی مناطق را از دست داده است در این اواخر از اسلحه و تجهیزات جدید زمینی و هوایی روسیه استفاده می کند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا می گوید با روسیه بحث و گفتگوها را درباره همکاری روی اقدامات نظامی حلی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آغاز می کند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید با اظهار این مطلب تأکید کرده است که روسیه باید بر حمایتش از حکومت بشار الاسد تلاش نکند. جاش ارنست می گوید
We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL coalition.
ما از اشتراک روسیه بر ضد داعش استقبال میکنیم و به خاطر اطمینان از اقدامات مسئول ائتلاف ضد داعش آماده بحث‌های تکتیکی و عملی با روسیه هستیم. این در حال است که مسکو یک بار دیگر از واشنگتن خواست تا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش با حکومت بشار الاسد به طور مشترک کار کند. یک مقام روسی امروز گفت 2400 شهروند این کشور با داعش یکجا شدند. سرگی سمرنوف معاون اداره امنیت فدرالی روسیه میگوید حدود 3000 شهروندان کشورهای آسیای میانه نیز با داعش یکجا شدند. سرگی سمرنوف همچنان گفته است سرازیر شدن موج پناهجویان از شرق میانه با اروپا احتمال دارد امنیت روسیه را نیز با تهدید مواجه کند. و خبر آخرین که در حالی که سیل پناهجویان به اروپا ادامه دارد، کرواسیا برای یک مدت نامعلوم سرحداتش را با سربیا مسدود ساخت. کرواسیا همچنان به خاطر مقابله با 11000 پناهجویی که از روز چهارشنبه به این سو از سربیا آمدند به اردوی این کشور امر آمادگی فوق‌العاده را صادر کرد. این در حال است که سربیا به روز سه‌شنبه سرحداتش را با هنگری مسدود ساخت و پناهجویان به خاطر رسیدن به آلمان به کرواسیا روی آوردند. کرواسیا گفته است که به این پناهجویان اجازه رفتن به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خواهد داد. اما صدر اعظم کرواسیا هشدار داده است که برای حل این مشکل امکانات لازم را در اختیار ندارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. جنازه جاناقا الکوزای خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد.
الکوزای صاحب خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود.
سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد. کشته شدن 19 تن در حمله طالبان پاکستانی بر یک پایگاه نظامی. و در همین برنامه با جوانان صحبت میکنیم که رخت سفر بستند تا قاچاقی به اروپا مهاجرت کنند.
ما قاچاقبر نداریم، ما زیرو میخوایم در امروز که رسیدیم موضوع یک قاچاقبر است.
خطرات را خبر داری که
مجبور هستیم دیگه، از دست مجبوری اگر سر ما برایش مکت و نیست منگم به مخانه خود دم اقتصاد و خانه خود جور کنیم.
با سلام و روز بخیر دوباره، امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه. جنازه جاناقا الکوزای خبرنگار ورزیده افغان امروز در زادگاهش ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. جاناقا الکوزای از سال 2002 میلادی تا حال به حیث گوینده اخبار، خبرنگار و مجری برنامه های رادیو آزادی کار میکرد. او شب سه‌شنبه در نتیجه بیماری سرطان در یکی از شفاخانه های شهر ویانای اتریش وفات کرد. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری را از محل به خاک سپاری جنازه جاناقا الکوزای با خود دارم و درباره مراسم امروز از وی میشنویم. آقای شینواری سلام.
و علیکم سلام.
از جریان مراسم برای ما بگو.
ډیر جا تمنا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن شاوخوا 12 بجې د هم ارواخا جناقال کوزي چې د هیواد نام تو خوږ ژبه خبریا د هغه جنازه شاوخوا 12 لالبات خاطر ورسېدله تر کابل نه تر جلال آباد پورې د هغه کارانو هم څنګه د هغه کورنۍ لپاره بدرګه کېدله په جلال آباد کې په لزګونو فرهنګیان او ژورنالیستان د هغه مخې ته دروندې ته ورسېدي وو روستا په 2 بجو باندې د جلال آباد خریدګاه مسجد کې د ارواخا د کوزي په جنازه ادا شولاو روستا د هغه پرانی حضرت چې په رودات ولسوالۍ کې د کړي په کلی کې تل خاورته وسپارل شو په دغه مراسمو کې په سلګونو فرهنګیان او ژورنالیستانو ولایتي چارواکو برخه اخیستې وه چې دوی په خپلو خبرو کې جنازه کوزي نیا وازی دغه غم نیا وازی د هغه کار کورنۍ خود چې درته ولې دي بلکې د افغانستان ټول ولست پر درته دل دی او د خلکو په ژوند کې خاص ځای درلود.
با تشکر آقای شینواری. آقای شاه محمود شینواری خبرنگار ما از ننگرهار گزارش میداد. جنازه جان خال کوزه خبرنگار با تجربه افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد. پیکر ال کوزه صبح امروز به میدان هوایی کابل رسید، جایی که شمار زیادی از مقام های بلند رتبه دولتی، اعضای پارلمان، خبرنگاران و فعالان مدنی برای ادای احترام جمع شده بودند. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
جاناقا الکوزه ژورنالیست موفق افغان که روز دوشنبه به علت مریضی سرطان در ویانای اتریش درگذشت، در هدیره آباییش در رویداد ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. صدها تن از مقامات دولتی، علاقمندان و اعضای خانواده وی در مراسم ادای نماز جنازه و خاک سپاری در ننگرهار اشتراک کرده بودند. جنازه وی نخست به کابل رسید و سوی ده ها مقام دولتی، اعضای شورای ملی، دانشمندان، ژورنالیستان و اعضای خانواده وی تسلیم گرفته شد. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور غنی که به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آمده بود، الکوزی را یک شخص وطن دوست خطاب کرد. وی میگوید مرحوم الکوزی در زندگی شخصیش یک فرد جانانه، شریف و پرمحبت بود.
با محبت انسان
الکوزی سالهای متمادی در رسانه‌های افغانستان کار کرد و در بیرون از کشور نیز برای افغانستان خدمات مزیدی را از طریق خبرنگاری عرضه کرد. وی حدود 14 سال با رادیو آزادی هم داشته است و مجری برنامه‌های سیاسی از جمله برنامه‌ای در امواج آزادی را تهیه می‌کرد که میلیون‌ها شنونده در سراسر جهان داشت. در این حال شماری از اعضای خانواده مرحوم الکوزی می‌گویند که وی تا آخرین لحظات زندگیش وطن خود افغانستان را یاد می‌کرد. حسن ولسمل خسر و نعیم الکوزی برادر وی. وی می‌گوید الکوزی یک ژورنالیست ورزیده بود و بسیار دلیرانه کار کرده است و ما همه خانواده وی از مرگ وی متاثر هستیم. وی می‌گوید امید از دیگران راه وی را تعقیب کنند و مردم را از حالت کنونی بیرون بیارند. مرحوم تا زمان مرگش کشورش را یاد میکرد. مرحوم الکوزی یکی از کارمندان ارشد رادیو آزادی بود و برنامه‌های بزرگ سیاسی را تهیه میکرد. حمید محمد رئیس رادیو آزادی در کابل مرگ الکوزی را ضربه بزرگ و پیکر رسانه‌های افغانستان به خصوص رادیو آزادی خواند.
الکوزی به خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود. برنامه‌های را که نام درات میکردن، نه تنها که یک همکار خوب بودن، یک افغان خوب بودن، یک افغان وطن دوست، دین دوست و مردم دوست بودن.
الکوزی که از رشته انجینری سند فراغت داشت، نظر به علاقه خاص به گویندگی سالهای زیادی در رادیو تلویزیونی ملی افغانستان کار کرد و پس از مهاجر شدن در کانادا خبرنگار در یکی از رسانه‌های این کشور بود. الکوزی هنگام مرگ 57 سال داشت و از او 5 فرزند و خانمش باقی مانده است.
جنازه جاناقا الکوزی خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد. جاناقا الکوزی از سال 2002 میلادی تا حال به حیث گوینده اخبار، خبرنگار و مجری برنامه‌های رادیو آزادی کار میکرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنونده رادیو آزادی هستید. سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته که افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد. در همین حال نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل در همین نشست هم صحبت کرده و در رابطه با وضعیت افغانستان به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داده است، مخصوصا در رابطه با مذاکرات صلح که به گفته وی با دوپارچه شدن گروه طالبان مذاکرات به هم نخواهد خورد. فرشته جلالزی و جزئیات بیشتر.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اختلافاتی که بعد از مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان گزارش شده باعث توقف دائمی مذاکرات صلح در افغانستان شده نمیتواند. نیکولاس هایسم دیروز در جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان دایر شده بود گفت تلاش ها برای تامین امنیت و ثبات در این کشور باید با بن‌بست روبرو نشود. نیکولاس هایسم همچنان گفت که وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و چین به تاریخ 26 سپتامبر در حاشیه جلسه رهبران کشورهای عضو این سازمان میزبان یک بحث اختصاصی در مورد افغانستان خواهند بود. در همین حال اسیلا وردک معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که اشتراک کنندگان جلسه دیروزی در شورای امنیت از تلاش ها برای صلح در افغانستان حمایت کردند. اسیلا وردک دیروز در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت
نکات مهم در راپور سکرتر جنرال زی بود که اینا حمایت خود از پروسه صلح افغانستان بیان داشتن و گفتن که پروسه صلح در افغانستان دوام داره، این پروسه کامیاب است. و همچنان یک نکته مهم دیگری که اینا اشاره کردن در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان بر دفاتر افغانستان بود که اینا ذکر کردن و کوشش میکنن که دیگه مملکت ها را وادار بسازن به اینکه به افغانستان کمک های دراز مدت داشته باشند.
از جانب دیگر آشوک مکرجی نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره غور کنند. آقای مکرجی که دیروز در جلسه سازمان امنیت صحبت میکرد گفت با وجود اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای تامین صلح در کشورش گامهای استوار برداشته، پیشرفتها در این مورد همواره با مشکلات روبرو شده است. به گفته آشوک مکرجی در حالی که افغانستان از یک مرحله حساس انتقال سیاسی می‌گذرد و خامت وضعیت امنیتی به شکل روزافزون در این کشور باعث نگرانی شدید است. مکرجی گفت خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان دلیل خوب برای جامعه جهانی است که یک بار دیگر در مورد خروج نیروهای خود از این کشور بحث کنند. وی تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و مسدود ساختن راه‌های انتقال پول که از قاچاق مواد مخدر در این کشور به دست می‌آید، امکانات جدید را مورد بحث قرار بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گزارش اختصاصی در مورد افغانستان را که نیکولاس هایسم تقدیم کرد، نیز مورد بحث قرار داد. در این گزارش گفته شده که تعداد زیاد طالبان ناراضی، افراد مسلح تحریک اسلامی ازبکستان و دیگر گروه‌های مربوط به شبکه القاعده در این کشور با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا شدند. سفیر هند در سازمان ملل متحد این مسئله را مورد نگرانی جدی برای افغانستان و دیگر کشورهای منطقه خواند و گفت این یک وضعیت خطرناک است و شورای امنیت باید در این مورد اقدام عاجل کند. آشوک مکرجی از گفتگوهای صلح در افغانستان که به رهبری افغانها و در مطابقت با قانون اساسی این کشور باشد حمایت کرد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
چگونگی فرار از افغانستان به کشورهای اروپایی مسئله ای است که در این شب و روز از زبان اکثر جوانان افغان شنیده می شود. دیدبان حقوق بشر و اکثر افغانها به این باورند که افزایش موارد بیکاری، فقر و ناامنی در افغانستان از دلایل اصلی فرار جوانان به خارج است. گزارش ها حاکی از آنند که همروزه صدها جوان افغان از راه‌های گوناگون به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی افغانستان را ترک می کنند. بیشتر در این مورد در گزارش مفصل از جمشید حبیب‌زاده می شنویم.
در اوج تاریکی شب، صدها افغان برای گرفتن پاسپورت به هدف بیرون شدن از افغانستان پشت در ریاست پاسپورت وزارت داخله در کابل صف کشیده و لحظه شماری می کنند. اکبر اکبری یکی از این افغان ها است که از ولایت بلخ به کابل آمده و می خواهد پس از گرفتن پاسپورت با خانم و دو طفل خردسالش افغانستان را ترک کند و به یکی از کشورهای اروپایی پناه ببرد. او می پذیرد که در راه رسیدن به اروپا خطرات زیاد را متحمل خواهند شد، اما به گفته او بیکاری و ناامنی در افغانستان سبب شده که این چنین یک تصمیم بگیرند.
خطراتی است که متوجه با وجود خطرها به نظر من که 215 اکسی میشه چه در افغانستان باشه، زمانی که بیکاری باشه، مشکلات اجتماعی باشه، ناامنی باشه، مشکلات مختلف که باشه، هر دوی شک میشه.
آقای اکبری کدام کیس یا دوسیه خاصی در دست ندارد که سبب قبولیتش در کشورهای غربی شود، اما او به این دل خوش کرده که به دلیل فعالیت چندین ساله اش با نظامیان خارجی در افغانستان اقامت دائمی در یکی از کشورهای اروپایی را حاصل خواهد کرد. همانند آقای اکبری همه روزا صدها جوان دیگر نیز در پشت در و دیوار ریاست پاسپورت سفارتهای ترکیه و ایران جمع می شوند تا یک راه بیرون رفت از افغانستان را دریابند. اسدالله متعلم صنف 12 همه مکتب جوانی است که به خاطر تهدیدات امنیتی از ولایت تخار به کابل آمده و تلاش دارد تا پس از گرفتن پاسپورت خودش را از راه به ایران سپس ترکیه و یونان و بالاخره به بلژیم برساند.
والا ما خبر شدیم که به افغانیا بسیار به افغانیا قبولی زود میگنه. کسی خودم دیگه معلوم دار است که طالبو است در منطقه ما از وضعیت اقتصادی کاروبار.
با آنکه از چند به این سو بارها گزارش های در رابطه به غرق شدن برخی از مهاجرین در بحرهای منتهی به کشورهای اروپایی به نشر رسیده، اما هنوز هم جوانان هستند که با قبول این همه خطرات آماده اند که از راه قاچاق به خارج بروند. عده قندهار در منطقه کمپنی کابل محلی است که همه روز از صبح وقت صدها تن بدون داشتن اسناد با موترهای 303 مسافربری به ولایت نیمروز می روند و از آنجا به همکاری قاچاقبران وارد ایران می شوند و سپس می کوشند تا به کشورهای اروپایی بروند. احسان الله یکی از افغانهایی است که تصمیم گرفته تا به خاطر بهبود وضع اقتصادی فامیلش به هر نوع ممکن به خارج از کشور برود.
میخوام برم در موتار نیمروز طرف ایران، از ایران میخوام برم طرف خارج.
چرا میخوای بری خارج؟
از دست بیکاری.
که قاچاقبر گپ زدی؟
ما قاچاقبر نداریم، ما از ایران میخوایم در نیمروز که رسیدیم باز اون قاچاقبر است.
خطرات راه خبر داری که
مجبور هستیم دیگه، از دست مجبوری اگه سر ما برایش گپ نیست مانگم به مخانه خود دم اقتصاد و خانه خود جور کنه. همین به ما مهم است.
نماینده های شرکت های ترانسپورتی در عده قندهار از افزایش بی سابقه مسافرینی که به نیمروز به هدف رفتن به خارج می روند خبر می دهند. نور آقا یکی از این نماینده ها می گوید که در گذشته 15 موتر به نیمروز می رفت، اما حالا همه روزه تا 50 موتر می رود.
سابق در روز ده تا 15 تا طرف نیمروز طرف خارج می رفت، همی طرف حالی مردم زیاد می رود.
چند موتر می
رود؟ روزی 40-50 موتر طرف نیمروز و هرات و قندار میره.
در گفتگویی که با شماری از مسافرین این موترها داشتیم دریافتیم که اکثر آنان از خطرات راه‌های قاچاقی رسیدن به اروپا کم و بیش آگاهی داشتند، اما با آن هم آماده رفتن بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نگران افزایش موارد فرار جوانان افغان به خارج است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت تایید میکند که در 8 ماه گذشته در میان 350 هزار مهاجری که از بحیره مدیترانه عبور کردند بیش از 30 هزار آن پناهجویان افغان بودند.
واقعا مهاجرت های غیر قانونی افزایش یافته. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در این مورد سخت نگران است و به خاطر که دهی سفرهای غیر قانونی هیچ نوع تضمینی به خاطر زنده ماندن و وجود ندارند. در این مورد وزارت سخت نگران است و از فامیل ها و جوان هایی که می خواهند به طور غیر قانونی به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورها خود برسانند، از اونها می خواهند که از این کار جلوگیری کنند و در کشور خود بمانند.
آقای میاخیل همچنان از کشورهای اروپایی خواست تا با مهاجرین افغان برخورد دوگانه نکرده و به حل مشکلشان از راه‌های قانونی اقدام کنند. در این حال نادر فرهاد سخنگوی UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به اساس گزارش‌های اولیه در سال جاری به دلیل ناامنی، فقر و بیکاری حدود 38 هزار تن از افغانستان خارج شدند. آقای فرهاد این وضعیت را نگران کننده خوانده و میگوید که پیشنهادات را به کشورهای جهان به هدف فراهم آوری حمایت‌های حقوقی بین المللی به پناهجویان افغان مطرح کردند.
امی اساسنامه اداره UNHCR تاکیدش بیشتر این است که هرگاه شخصی به دلایل معجب ترس داره، عقل فرار را باید داشته باشن، عقل پناه جستن را باید داشته باشن. در واقع ما مانعی رفتن مردم نمیتونیم شویم، به خاطر ازی که ارگا در میانش پناهجو باشن ما نقض حقوق پناهجویی میکنیم در استقامت.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان تاکید میکند که این اداره به هیچ وجه مسیر پرمخاطره مسافرت های غیر قانونی را قبول کرده نمیتواند و نیاز است تا برنامه های آگاهی دهی حکومت وحدت ملی در این خصوص بیشتر گردد. IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان نهاد دیگری است که از نزدیک با مهاجرین افغان همکاری میکند. مسعود احمدی، عامر پروگرام عودت داوطلبانه و استقرار مجدد در این سازمان میگوید که میزان مهاجرت افغانها به خارج نسبت به گذشته 60% افزایش یافته است. آقای احمدی به این باور است که حق مهاجرت را هر کسی دارد، اما باید افغانها از خطرات راه‌های غیرقانونی مهاجرت به طور اساسی آگاه ساخته شوند.
هستند شبکه‌های داخل کشور و بیرون از کشور که مردم را تشویق میکنند، چون یک منبع بسیار خوب درآمد برای اونها هستند. اینان به مو بندازه که IOM و یا دیگر ارگان ها به شمول دولت افغانستان در راستا کار میکنند و مردم را متوجه خطرات مهاجرت های غیر منظم میکنند، به مو اندازه کسایی هستند، اگر به مو اندازه شاید کمتر نباشند، که مردم ها را تشویق میکنند که تا به این مسیر حرکت کنند.
آقای احمدی میگوید که به اساس یافته های آنان در سال جاری بیش از 2000 افغان در راه رسیدن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست دادند. گفته می شود که در 6 ماه اول سال 2015 میلادی تنها 16000 افغان خود را به یونان رسانیدند. در این حال IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان میگوید که در سال جاری حدود 700 تن از کشورهای اروپایی داوطلبانه وارد افغانستان شدند. برخلاف باور تعداد از جوانان افغان که گویا جرمنی به تعداد زیاد افغانها قبولیت می دهد، مارکوس پوتسل سفیر این کشور در کابل گفته است که کشورش کدام برنامه خاص برای مهاجرین افغان روی دست ندارد.
ما کدام برنامه خاص برای افغان ها نداریم، با تمام مهاجرین یکسان برخورد می کنیم. اکثر مهاجرین از سوریه، عراق، سومالیا و دیگر کشورهای آفریقایی می آیند. اما دقیقاً که افغانستان در گروه بزرگ این مهاجرین قرار دارد. ما می‌بینیم که وضعیت در افغانستان بسیار خوب نیست، اما من تنها می‌توانم که از افغان‌ها بخواهم تا در کشورشان بمانند و خودشان آن را بسازند.
چند قبل حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه به خاطر فرار جوانان افغان از کشور ابراز نگرانی کردند. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان نیز این مسئله را زیانبار به بخش‌های انکشافی، زراعت و معادن کشور خوانده و مایه نگرانی دانسته است. واصل نور محمد معین امور اجتماعی این وزارت تایید می‌کند که همکنون بیش از 4 میلیون فرد مستحق کار در کشور بیکار هستند، اما به گفته ای وی حکومت برنامه‌هایی را برای اشتغال زایی به جوانان افغان روی دست دارد.
در مجموع وزارت کار امور اجتماعی و حکومت افغانستان به هیچ صورت طرفدار از این نیست که نیروی یا قوای بشری ما از وطن فرار بکنه. حکومت در تلاش است، فعلا وزارت کار امور اجتماعی در تلاش است در مجموع که زمینه های اشتغال را برای جوانان خود مساعد.
آقای محمد میگوید که حکومت افغانستان با کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کشورهای خلیج درباره فراهم آوری فرصتهای کاری به جوانان افغان گفتگو کرده است. در این حال حقنواز حقیار قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید که نسبت به سالهای قبل رقم افغانهای اخراج شده از کشورهای غربی افزایش یافته و تنها در سال جاری 115 تن به میدان هوایی کابل آورده شدند.
تقریبا از چندین 3 میدان هوایی بین‌المللی پروازهای داریم. در مجموعی از این چون نشست تنها در کابل است، مجموعی دیپورتی ها را به کابل انتقال میده. تقریبا در یک ماه از 1 تا 10 قضیه، از 10 تا 20 قضیه هم میرسه، ولی اعمار نسبت به قبل فعلا زیاد شده.
به گفته آقای حقیار پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی همچنان توانسته که جلوه خروج ده ها تن را بگیرد که تلاش میکردند تا با ویزای تقلبی به خارج از کشور بروند. گرچه مسئله بحران مهاجرت که افغان ها نیز به میان آورنده آن به حساب می آیند، نگرانی اکثر کشورهای جهان به خصوص اتحادیه اروپا را برانگیخته، اما تا اکنون طرح و برنامه حکومت افغانستان در زمینه جلوگیری از فرار جوانان به خارج روشن نشده است. تحلیلگران افغان میگویند در صورتی که هرچه زودتر حکومت با فراهم آوری زمینه کار و تامین امنیت از فرار نیروی کار افغانستان جلوگیری نکند، این کشور در آینده نزدیک به آسانی طعمه بیگانگان فرصت طلب خواهد شد.
بریم ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با آرش همایون.
سارنوالان امریکایی میگویند با برگدال عسکر امریکایی که حدود 5 سال در افغانستان در نزد طالبان در اسارت قرار داشت، عمدن از قرارگاهش خارج شده بود. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید در مسیر افغانستان و سوی ثبات نباید موانع ایجاد شود. صبح امروز در ولایت فرا در مسیر شاهرای کابل کندهار طالبان مسلح بالای پوسته های پلیس حمله کردند. 5 تن از مخالفان مسلح حکومت افغانستان در ولسوالی کشم بدخشان دستگیر شدند. ریاست اجرایه حکومت وحدت ملی میگوید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون های انتخابات اصلاحات بیاورد. یک سخنگوی کرملین میگوید در صورت تقاضای دمشق مسکو حاضر است عساکرش را به سوریه بفرستد. در اثر حمله طالبان بر یک پایگاه هوایی پاکستان حداقل 32 تن کشته شدند.
حالا جزئیات همین خبر آخر. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در شهر پشاور حمله کردند. تورن جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم و یک تورن اردوی پاکستان کشته شدند و همچنان 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. اما طالبان ادعا دارند که در جریان این حمله 200 نفر را کشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 تن را کشتند. تورن جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم که یونیفرم ملیشه ها را بر تن داشتند و یک تورن اردوی پاکستان کشته و 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. به گفته جنرال عاصم بجوا حمله کنندگان بر اتاق محافظان این کمپ هجوم آوردند، اما حمله آنها دفع شد. تا اکنون به شمول 13 حمله کننده 32 تن کشته شدند. گفته می شود در اثر این حمله تا اکنون حداقل 25 تن نیز زخمی شدند. مقامات ایالتی خیبر پختونخوا پاکستان می گویند زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحی تعدادی از آنها وخیم خوانده می شود و احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. عاصم بجوا میگوید حمله کنندگان به مجرد داخل شدن به کمپ اردوی پاکستان به 2 گروه تقسیم شده، یک گروه آنها بالای نمازگزاران در داخل مسجد تیراندازی کرده 16 تن را کشتند. به گفته جنرال عاصم بجوا نیروهای امنیتی اکنون تندروانی را که شاید در آن منطقه پنهان شده باشند را جستجو میکنند. محمد خراسانی یک سخنگوی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان همچنان ادعا می کنند که در جریان این حمله حدود 200 تن را کشتند. یار محمد یک شاهد عینی این حمله می گوید. حوالی ساعت 6:20 صبح امروز صدای انفجار و فیرها را شنیدیم. من از خانه بیرون شدم، اما تیراندازی شدت یافت و دوباره به خانه رفتم. پسته موجود کنار سرک بدون امر تیراندازی را بالای حمله کنندگان آغاز کرد. محافظان از خود شجاعت نشان دادند، اما اردو و پلیس خیلی دیر به محل رسیدند. صدر اعظم، وزیر داخله و سایر رهبران سیاسی و نظامی پاکستان این حمله را نکوهش کردند و جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان و سهیل امان قماندان قوای هوایی این کشور به شهر پشاور رفتند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک اجلاس فوق‌العاده را در اسلام آباد برای بررسی وضعیت امنیتی فرا خوانده است. حمله بالای پایگاه بدبیره در حال صورت می‌گیرد که از سال گذشته میلادی به این سو اردوی پاکستان عملیات را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در امتداد سرحدات با افغانستان آغاز کرده است. پایگاه هوایی بدبیره که در دهه 1960 میلادی در نزدیک شهر پشاور تأسیس شده است فعال نبوده و از آن بیشتر به عنوان محل بود و باش افسران و کارکنان قوای هوایی پاکستان استفاده می شود.
و حالا هم برنامه ساینس و تکنولوژی بدون بالان هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنونده ها با شما خواهد بود.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
بعد از آن که یک مجسمه راهب چینایی که در نمایشگاه مشترک آثار تاریخی موزیم های هلند، آلمان، سوئیس و هنگری به نمایش گذاشته شده بود، سی تی سکن و اندوسکوپی شد، دانشمندان با تعجب دریافتند که در داخل این مجسمه مومیایی یک انسان قرار دارد. این مجسمه حدود 1000 سال عمر دارد و برای 7 ماه در سالون نمایشات درنست موزیم در هلند قرار داشت. زمانی که دانشمندان تصمیم گرفتند تا این مجسمه را به طور دقیق تر مورد آزمایش قرار داده، بیشتر در مورد مواد و شیوه ساختار آن اطلاع حاصل کنند، تصور نمی شد که در داخل این مجسمه مومیایی یک انسان را بیاورد. دانشمندان امیدوارند که با مطالعه DNA این مجسمه 1000 ساله موفق شوند، محل دقیق و منبع این مجسمه را در چین دریابند. مطالعات نشان می‌دهد که این مجسمه تا قرن 14 میلادی به طور معمولی در یک معبد بودایی در چین قرار داشت. در قرن 14 بالای آن کار دوباره صورت گرفت و به شکل کنونی آن درآمد. این که چگونه و چه وقت مومیایی یک انسان که به گمان اغلب جسد یک راهب بودایی است در داخل آن قرار داده شده است، نکته است که دانشمندان جهان روی آن کار می‌کنند. در داخل این مجسمه بر علاوه مومیایی انسان، توته‌های پارچه بافته شده و تعدادی از اوراق کاغذ قرار دارد که حاوی یادداشت‌های تاریخی است. در حال حاضر این مجسمه در سالون نمایشات موزیم ملی تاریخ طبیعی هنگری در شهر بوداپست نمایش داده می شود و در ماه می سال جاری میلادی به شهر لوکزامبورگ انتقال داده خواهد شد. مالک این مجسمه که یک هلندی است و بدون اطلاع از محتویات داخلی آن در سال 1996 میلادی مجسمه را به اروپا انتقال داده است، میگوید که در نظر دارد تا این مومیایی را به شکل طبیعی آن دوباره بازسازی کند. آثار تاریخی افغانستان که سرشار از مجسمه های بودا و راهبان بودایی است، تا هنوز هم به طور دقیق علمی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است و از کجا که در داخل برخی از این مجسمه ها نیز مومیایی های نهان نباشد. آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. در قدم اول از تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته در مورد درگذشت همکار ما مرحوم جان آقا الکوزی و ما و تمام شنونده های رادیو آزادی ابراز تسلیت کرده اند، یک جان تشکر می نماییم. در آغاز این برنامه چند نمونه از پیام های شما را در مورد همکار مرحوم ما جان آقا الکوزی را نشر می نماییم.
بله آقای ظریف نظر، جورنالیست آزاد و جورنالیست تکله، محترم جان آقا الکوزی امروز از جهان، از این جهانی فانی ویدا گفت. ما برای تمام کارکنان آزادی و برای تمام رادیو آزادی و برای تمام جورنالیستان به خاطر وفات اونا صبر جمیل خواسته و برای خاندان اونا صبر جمیل خواسته و برای خود نامبرده اجر عظیم میخواهیم. جان آقا الکوزی کسی بود که درباره جورنالیزم، در عرصه جورنالیزم واقعا برای ملت و برای وطن خود خدمت کرده بود، واقعا به ایصال یک شیر انگرهار بود.
و انا لله و انا الیه راجعون. وفات آقای الکوزی را برای تمام ملت افغانستان و بالخصوص برای شنوندگان رادیو آزادی و برای همکاران رادیو آزادی تسلیت میگیم. ما از خاطر مو رادیو شما را میشنیدیم، دیگه نمیشنویم. خدا ببخشش، بالخصوص انجوال آقای ظریف نظرم که بود در امواج آزادی 60 ساعت خدش تیر بود، خدا رحمتش کنه. خدا که میمونیم آقای ظریف نظر فکرت خراب نکن.
زمن خبر شلومه که خازل
جان آقا علی کوزی وفات کردی ډیر خوشاله شوی او موږ د دې وفات د هغه کورنۍ او د افغانستان خلک او د ازادي رادیو کارکونکو او همدار از د ټولو خبريالانو لپاره تسلیت وایو. ډیر ښایسته اواز درلودل، ډیر تکړه سړی وو، الله مو بخښه.
باز هم کار اسلام الدین زاهوش مزایم وقت شما شدم. وقت جان آقا علی کوزی یگانه ژورنالیست و با گوینده ای بود، نه تنها در این رادیو. ما زمان طفولیت می یاد سنم 8 الی 9 ساله بودم، صدای دلنواز از طریق رادیو ملی می شنیدم. وقت ما همیش آن وقت با این شخصی آل قدر و صدای دلنوازش همیش گوش می دادم و می شنیدم. شما باید هر کسی اموتنا ما باید هر کسی اگر باید قدر میکنن در زندگیش قدر بکنن، بعد از وفات قدری از او باید ما قسمی که جان آقا را همیش قدرش داشتیم و داریم، همیش در هر نماز وقت دعا میکنیم. دیگر ژورنالیستان از این فلان در رادیو آزادی یگانه رادیو است که واقعا جز یک ژورنالیست فقط او را آورده همراه خود. ببینین ظریف نظر چه برنامه های زیبایی اجرا میکنه. سلطان محمد سرور، امید جان مرزبان و عصمت ساربان و دیگرایی بودن، ملیه جان احرالی بود، فلیده انوری بود و همساله هم دیگرایی بود. وقت هر کدام از جاگه خدا دارم، من همیشه تانه همین ژورنالیست ها را دوست دارم، کسانی که وقت جان خدا به خطر میتن و صدای مظلومیت به گوش ظالمی میرسانند. وقت ما بسیار افتخار میکنم جان آقا یگانه کسی بود، یگانه ژورنالیستی بود که غیر از خدا از هیچ کس نمیشناسید. حقایق میگفت. 5 هفته میشید که صدای از امواج آزادی نمیشنیدیم. واقعا ما میگفتیم کجاست، بلکه بدبختانه فعلا جان آقا در پالوی ما و همراه ما نیست. باز هم از بارگاه ازوی تانا بهش دیبریم برش میخوایم.
به نام آن که مرگ و زندگی را شادی و غم قرار داد، مرحوم جان آقا الکوزی بلبلی بود که از بستان طبیعت به ابدیت پیوست. او مرد هنر و قلم بود که با گفتارش دلها را تسخیر می نمود و روانها را شادی می بخشید. سالها بود که از صبحها تا نیمه های شب این صدای یگانه در گوشها تنین انداز بود، اما افسوس که دیگر خاموش شد. در گذشتش را به هر کشور، ملت و خانواده عزیز او تسلیت می گویم. روح آن بزرگوار شاد و یارش گرامی بود. نژند فندقستانی.
بله برادر محترم، خالد هستم. نسبت وفات جان آقا الکوزی که واقعا یک شخصیت، یک ژورنالیست بسیار نیک و خوب بود و ژورنالیست ها عموما در رادیو که انسان گوش میکنه باعث رفیق را فکر میکنه، باعث یک دوست نزدیک را فکر میکنه. وفات از او را ما یک رایه بزرگ در ژورنالیزم میدانیم و خداوند پاک را رزق رحمت کنه و بهشت بر این نصیب شود. با احترام، خداحافظ.
آمین میگوییم و با تمام دعاهای شنونده های ما همراهی میکنیم. و اما همان گفته مشهور میگویند که نمایش باید ادامه یابد. ما هم وظایف داریم در قبال شما شنونده های محترم ما، بنابراین برنامه را ادامه میدیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
ما دخل مرکب آو میکشیم، در این درخت ها میتیم از برای خدا، از برای ریاسیل خدا. دولت میگه ما اینجا چاه میکنیم، اینجا میکنیم، اینجا میکنیم. 65 درخت از دولت خردم، 3000 پد کوه به کوه میگردم آو کشیده در او میتیم از برای خودم در مرکب. تانگی کو، دیگه کو، دیگه کو، کوتی کو، غیری بازی میتیم. ما مردم سرگردانیم، درخت شاییم، دیگه شاییم برادر. تا که شکایت در میخواییم بلا نمیرسانه برادر. همین را پرتان که ایوالی سری پور ایوالی گوست پانده. همین را پرتان که همین را چی کار میکنه؟ بخاطر که میفرسه، که میخره، که میگیره. البته یما کلان داره که بی کلان نیست برادر. همون که بیسه بی سرپرست، دیگه بی سرپرست حرام است که سرپرست نداره. همو درخت هم حرام است، همو رئیس هم همو که میگم یک سرپرست کو داره، همینا کلان داره، همینا وارد مردم توزیع میکنه، پول 3000 میگیره. پرسون گفت که همینا دکی میته.
سلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی. ما ولایت جلدجان ولسوالی قرقین زحمت دادیم. مردم ولسوالی قرقین لب دریای امو قرار دارد. اولا چندین تیره ها ما گفتیم، ما امروز 11 روز میشه لب دریا را تحکیم میکنیم و همراه بوجی و فان دیگه چیزی ما نداریم. اینمی بوجی هارم 1-5000 بوجی مردم خود جمعواری کدیم، جمع کدیم او را کار کدیم. بعد از 30000 بوجی از تاجرهای خارج کشور از کرای مرا انترنت داده اونا کمک کرد خانی شود 150 کلو ریسمان 100 بوجی بر ما تجرای خارج کمک کرد. ما از او بسیار خوشحال است. ما از او بسیار تشکری میکنیم چرا که ما مردم غریب کرای مرا دیگه نمی همکاری را قطع ما مردم کرد. ما از دولت خود و بیخی بربستیم چرا که یک 10,000 بودی در ولسوالی منطقی بود و نمور ما زدیم. اما ریسوان در ولسوالی منطقی رو برای ما مردم نمیتن. چرا نمیتن؟ انمی وزارت انرژی و آب ما خواهشمندیم. پیلنن یک مامورین وزارت انرژی و آب از انمی سر کاری ما آمده رفت خود دید دوا پرسان کنه. ما یک 4500 متر جای لب دریای آمور تحکیم کردیم. لیکن یک 12 متر الا 15 متر جای هم متباقی مانده. اینمی بجوی ما ریسوان ما نمیرسه. از دولت خود خواهش مندیم مردم یک مامورین روان کنه و بیایه ببینه کارای ما مردم ببینه. اگر اینجا یک جریب زمین کم بگویم یک 400 هزار افغانی است، 4 لک افغانی، یک جریب زمین مردم بره چقه از زمین افغانستان میره. اینمی را اگر دریا اینمی طور گرفته بره دولت هم توجه نکنه، یک ولسوالی افغانستان به کلی تصرف ترکمنستان میشه، از افغانستان خارج میشه. چرا که اینام ادعا داره چیزی که عمق دریا خاک ماست. عمق دریا خاک دوا باشه یک ولسوالی ما طرف ترکمنستان میره. توجه دولت خود میخواهیم.
آقای جلیل نظر من ولایت جوزجان ولسوالی خارخین خیره دین است صحبت میکنم. شکایت ما این است مردم خارخین دریا آمو 10 سال 15 سال شده الان آواز ما را اصلا هیچ کس نمیشنه. دولت هم متوجه نمیکنه هیچ کس. ما مردم چیکار کنم؟ الان تخریب که در رئیس دریا آمو الان هر روز چندین خانه را تخریب میکنن. الان ساعته 75% مردم خارخین ویران شده رئیس. الان چیکار کنه این مردم؟ اصلا دولت متوجه نمیکنه. ما مردم رفتم کابل روبروی آقای عبدالله هم گفتم، او هم اصلا حرفان متوجه نشده. من طرف ما را از بالا برسیم.
سلام به تمام کارکنان رادی آزادی از ولایت فرا با شما به تماشیم. چند روز قبل ریاست زراعت و زراعت ولایت فرا پیازهای زعفران بر 33 دهقان در ولسوالی کلیکا تازی نمود. متاسفانه که این پروژه معادل 24 لک افغانی بود. پیاز خریداری شده به درد کش نمیخورد، درجه 4 بود، حتی اشغال بود. این پیاز باید 3 سال زیر خاک باشد تا رشد کند، یک سال آن هم نتیجه بده یا نه. مقدار از این مواد به دست مخالفین افتاد و مقدار دیگر هم دور انداخته شد. همچو پروژه های خاک به چشم مردم است. رئیس زراعت مقدار پول زیادی را در اینجا فساد نمود، زمینه برایش مساعد گذید، پیاز را من 200 افغانی خریداری نمود و 650 افغانی پروژه نمود. وای به این فسادهای گسترده که در ریاست زراعت صورت میگیرند. از دولت وحدت ملی میخواهم جلوی و همچو فساد گسترده را که رئیس زراعت در ولایت فرا انجام میدهد بگیرند و یا رئیس را برطرف نماید و یا این که جلوگیری از فساد نماید. و سلام با احترام.
خودت از کجای افغانستان هستی؟ اولی رو بگو.
ما خودم از ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان.
خودت چطور از افغانستان برآمدی؟ از کدام راه برآمدی؟ کی برآمدی؟ چند ساله هستی؟
والا ما برآمدنم که خیلی وقته. یک دفعه رفتم ایران 5 سال بودم، رفتم دوباره افغانستان رفتم، یک سال اینجا استاد شدم. زندگی نمیگذره دیگه کار نیست دیگه، اقتصاد ضعیف، نارامی دیگه، چیکار میکردیم؟ دوباره برگشتیم آمدیم ایران. ایران هم وضعیت کارش خیلی خراب شد دیگه، آمدیم سمت ترکیه کار کنیم که دیگه کار میکنن از آتا یکی پولش نمیده یک کارگر افغانی ره.
در ترکیه یک کمه که کار کردن. مقصد اصلیتان اروپاست بخیالم نه؟
مقصدم تا ترکیه بود، ترکیه است دیگه پیلنم. حالا نمیدانم اینجا هم کار دیگه ایچ براما ای کار کردم و براما نمیسر پین خرچ روزگار من در خانه میپرستیم، ایچی نمیشه. دیگه نمیدانم از بعدش چی کنیم، کجا بریم کجا نریم، اما زیاد رفقای داشتیم رفتن اروپا رفتن.
شما چند نفر آمدین؟
از یک قریه 3 نفر آمدیم، منتها از مرز که تیر می شدیم یک گروه نفر 200 نفر بود، همه یک شب که تیر شدیم.
از ایران از کدام منطقه داشتین به ترکیه؟
منطقه آذربایجان، از آذربایجان میایم، یک شهرش ارومیه نام داره، از ارومیه رد میشیم و خاک ترکیه وان میگه، اینطور میایم دیگه آمدیم قونیه.
گوسفند چرانی میکنین، چوپانی میکنین ها؟
بله بله.
بر شما چقدر روزانه معاش میدن؟
مانه با ما 1300 لیره میتیه.
خانه و جای گپا چی میشه؟ خانه و جای،
خانه جای بالاخره یک جای میتیه.
زیادترین از رفیقایتان که کتان میایه اینا مقصدشان ممالک اروپایی است نه؟
کسی مملکت های اروپایی را میگفتن اونجا میریم اینجا میریم. حالا چند تا از گو ما 25 میلیون تومان دادیم که قاچاق میریم به اروپا.
شما خودتان تا ترکیه چند پیسه دادین؟
ما در ترکیه 2 میلیون تومان داده آمدیم.
2 میلیون تومان.
ما یک چیزه با شما گفتنی هستم آقای ظرفی.
بگوین.
مردم وزبکای افغانستان فکر نکنن که ترک ها ما زبانش ها میفهمیم، با ما خوب هستن، ای طور هستن او طور هستن، یعنی ما هم ترکی اونا ترک، نه خیلی فرق داره. ما افغان هستیم والا که از هر چی ترکی هم صحبت کنیم ما را به چشم افغان میبینن، به چشم خارجی میبینن، دلشان خوش نباشه. ما به ترکیه میاییم، اینجا ترکی بلدیم یا ترکی صحبت میکنیم یا با ما خوب هستن مردمش، یعنی ما را خوب دوست دارن. نه این فکرها را هرگز نکنن. هر چی ازبک، هزاره، افغان، تاجیک، هر چی ترکی از مملکت خودش بیرون شد او افغان است. ما با ازبکای خودمان میگیم که بیشتر از ازبکا میان به ترکیه گل میخورن که ما زبانشان بلدیم، با ما خوب هستن.
شرایط زندگی در فاریاب چطور بود که شما مجبور بودین اونجا رو ترک کنین؟
شرایط زندگی ما در فاریاب، مخصوصا ولسوالی گرزوان، ولسوالی گرزوان خیلی نارام بود از دست طالبان. یعنی دولت هم بود، دولت بنام بود، دولت بنام بود دیگه. دولت با طالبان مثلا رشوت میداد، پول میداد سرک از دولت که حقوق معلوم و مثلا مدیر اینا میامد، پلیس اینا میامد، با طالبان تقسیم میکرد. اما ولسوال اما قماندان امنیه سازش میکردن، غیر از دیگه مردم آرامش نداشتن. طالبان یک طرف کار خودشان هم میکرد، زورگویشان هم قماندان های سابقه است، زورگوی ها اونا یک طرف بودن، این اما حال بود. مردم عرض دادش کسی نمیشنود.
خلاصی مطلب وضع اقتصادی خراب بود دیگه، کار نبود.
وضع اقتصادی معلم طبیعی خراب بود دیگه، کار نباشه، آرامش نباشه دیگه، وضع اقتصادی همه مردم خرابه. زندگی ما مردم مخصوصا دیگه منطقه افغانستان نمیدانم، گرزوان به سر مثلا ایران یا ترکیه دیگه مملکت ها که کار میکنیم همه کار کرده نپرستیم، یعنی مردم از گوشنگی میمیره. این طور بگم براتان
شنوندگان نهایت محترم، این شنونده ما یکی از مهاجرین افغانی بودند که در ترکیه فعلا تشریف دارن و در آغاز خود را معرفی نکردن، ولی بعدن خود را معرفی کردند که از ولایت فاریاب است، اسمش ابراهیم است و به فامیل و دوستان خود سلام گفتند. شما می توانید آن قسمت این صحبت ما را روز یکشنبه در برنامه در جستجوی گمشدگان بشنوین. حالا توجه شما را به مصاحبه ما با محترم آقای امان‌الله جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه جلب می نماییم. محترم آقای امان‌الله جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه، مهاجرین سبب از اینا که چرا از افغانستان خارج میشن، مخصوصا وضعیت از اینا را در ترکیه میخواستیم از زبان شما بشنویم.
تشکر آقای نظر. در رابطه با مهاجرین از افغانستان به ترکیه میاین، باید را خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی عرض بکنم. مهاجرینی که ترکیه میان به 3 هدف میان، یا 3 نوع به 3 کتگوری میتونیم اونا را تقسیم بکنیم.
بله.
مهاجرینی که میخوان از طریق ترکیه به اروپا ترانزیت بگذرن.
بله.
و مهاجرینی که فقط میخوان بیان ترکیه بوده باشن کاروبار پیدا بکنن، و مهاجرینی که میان در اینجا خود ثبت نام UNHCR یا دفتر کمیساری های عالی مهاجرت بکنن. فعلا شما میبینین که موج عظیمی از مهاجرین نه تنها از افغانستان بلکه از دیگه نقاط جهان هم به طرف اروپا در حرکت است. وضعیت مهاجرین بر از اینکه آلمان اعلام کرد که قرار است که در حدود 1 میلیون مهاجر را قبول بکنه، تعدادی هم که در ترکیه بودن اینا هم یک بخشش به طرف اروپا در حرکت است، ولی روی هم رفته. در طول یک دو ماهی که گذشت موج از مهاجرت ها از افغانستان، از ایران و از پاکستان به طرف ترکیه زیاد شده.
در مورد تعداد از اینا کدام رقم به ما داده میتونین؟
رقمی دقیق نیست، به خاطر از اینکه در اواخر یک تعدادی هم که در ترکیه زندگی میکردن یک بخشش رفته به طرف اروپا. خدمت شما و خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی عرض کنم که هموطنان ما که از افغانستان خارج میشوند با امیدی رسیدن به یک کشوری که در اونجا همه چیز مهیا است میآیند، زیادتر ریبی کسایی که قاچاق میکنن انسان ها را ریبی از وار نخورند، چون قاچاق برا همیشه تجارتشان در مشکلات یا در ناچاری های مردم هست. همین شب مثلا دیشب مثلا ما در ساحل ترکیه و اینا میخواستن از ترکیه به طرف یونان بران، ما از یک فامیل 8 نفر را غرق شده و فعلا در روزی 20 جسد را کشیدن بیرون، طبعا سرن شناسایی نشدن. و این راه یک راه بسیار زیاد پر خطر و پر مشقت هست که و از این تنها تاجرای قاچاق انسان هست که فایده میبرن و ممکن اکثر کسایی که این راه پر خطر را در نظر میگیرن و پیش میان و مو هدف اصلیشان که رسیدن به اروپا هست باید نرسن. و دیگه ای که یک مشکلی که فعلا ایجاد کرده، اکثرا کسایی که از افغانستان خصوصا میان، مردمای جوان و مردمای تحصیل کرده و یا جامعه متوسط، مردمای متوسط جامعه هستن،
من
فکر میکنم برای افغانستان هم خیلی مشکل خواهد بود. و این اگر ما ای را اینطور حل بکنیم که ما مهاجر میپذیریم و تعداد زیادی از مهاجرین قصد اروپا میکنه و این ادامه پیدا میکنه و این قطع نمیشه، من فکر میکنم اگر دنیا میخواه مشکل مهاجرین را حل بکنه، نه تنها در افغانستان، در همه جای دنیا گفتی خواهد بود که اینا در کشوری مبدع باید سرمایه گذاری بکنن و به خاطر نرفتن مهاجرین به کشورهای دیگه کار بکنن. صحبت طفل سوری که می گفت اگر شما جنگ را در سوریه قطع بکنین ما به اروپا نمی رویم، من فکر می کنم یک مثال خوبی هست که اگر این کشورهای اروپایی که امروز مثلا مشکلات زیادی مهاجرین یا بحرانی مهاجرت ایجاد شده در اونجا، اگر اینا کوشش بکنن در کشورهای مبدا اگر کار بکنن بهتر خواهد بود، به خاطر از اینکه فعلا که آدم می بینه و مثلا در افغانستان و کسایی که درس خواندن، کسایی که جوان هستن برای آینده ای وطن به دردشان میخوره، اکثرا اونها هست که کشور را ترک میکنن که در آینده برای افغانستان و برای هر کشوری که مهاجر از اونجا میبره این مشکل ایجاد میکنه.
اگر به طور خلاصه ببینید در ترکیه وضعیت بر مهاجرین چطور است؟ یعنی برخورد مردم چطور است؟ برخورد دولت چطور است؟
ببینید در ترکیه فرق میکنه. در ترکیه یک رقمی کلان را مهاجرین سوری تشکیل میده، مهاجرینی که از سوریه آمدن
بانه.
و این رقم بین 1.2 میلیون هست و رقم مهاجرت های بعدیش از عراقی ها هست و ایران هست، یک تعداد از ایران هم هستن و افغان‌ها گرچه یک رقمی کلان در دنیا هست، گرچه گفته میشه که دومین رقمی کلانی که به اروپا میره مهاجرین افغانی هستن، ولی در ترکیه تا 2 سال هم مشکل کمتر بود، چون اینا ساتلایت سیتیز ها شهرهای نمونه ای ساخته بودند و وقتی که مهاجرین می آمدند ملل متحد مهاجرین به طرف های او کشورها چیز می کرد، او کشورها رای می کرد. از او خاطر فعلا این مهاجرین در او ولایت ها در او شهرها هم زمینه کار نیست، چون اکثر کار را که مثلا مهاجرین افغانی می تانست انجام بده او کار را مهاجرین سوری به پول بسیار کمتری انجام می دن. از او خاطر نبود کار و نبود یک آینده روشن بوده باشه برای جا این افغان که در ترکیه هم وجود داشتن و منتظر بودن که در یک کشور سیومی جای به جای شان، اینها را مجبور ساخته یا اینها را تشویق کرده که این هم رای اروپا شان. و برخورد مردم برخورد خوبی هست، مردم تا جایی که امکانات دارن کمک میکنن و خصوصا روابطی که با افغانستان و ترکیه وجود داره و روابطی مردمی که بین دو کشور وجود داره، همیشه ترک ها کوشش نمی بوده که
ما افغان ها را برادرای خود قلمداد بودن و با اونا تا جایی که امکان داره کمک بکنیم. ولی وقتی که امور لیمیت امور محدوده تجاوز میکنه باز بسیار مشکل.
محترم آقای امان الله جیهون سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنیم. سلامت باشین آقای نه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده